ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در 15 دقیقه پیش رو شنونده مشروع خبرها و گزارش‌های این بخش خبری خواهید بود. آلمان خواستار توقف فروش سلاح از سوی کشورهای اروپایی به عربستان سعودی شد. گروه جیش العدل تصاویری از مرزبانان ایرانی ربوده شده منتشر کرد. و اخباری از کشته شدن فجیع یک حقوقدان و فعال حقوق کودکان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. به دنبال اعلام آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، مبنی بر توقف فروش سلاح از این کشور به عربستان سعودی تا زمان مشخص شدن ابهام‌های قتل جمال خاشقجی، وزیر اقتصاد آلمان از سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست اقدام مشابهی انجام دهند. پیتر آلتمایر روز دوشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی ZDF با بیان اینکه توضیحات عربستان سعودی درباره چگونگی کشته شدن روزنامه‌نگار مخالف حکومت سعودی در استانبول تا کنون قانع کننده نبوده است، از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست با توقف فروش سلاح به عربستان سعودی، ریاض را برای توضیح کامل درباره این موضوع تحت فشار قرار دهند. عربستان سعودی میگوید جمال خاشقجی توسط گروهی خودسر پس از درگیری فیزیکی در کنسولگری این کشور در استانبول کشته شده است. گروه جیش العدل شنبه شب تصاویری منتشر کرد که به گفته این گروه 12 نفر نیروهای مرزبان ایرانی هستند که به تازگی توسط این گروه به گروگان گرفته شدند. در این تصاویر افرادی نشسته در مقابل دوربین در حالی که مقابلشان تسلیحاتی چیده شده دیده می شوند. گروه جیش العدل همچنین اسامی این افراد را منتشر کرد که به گفته این گروه شامل نیروهایی از سپاه پاسداران و نیروی انتظامی می شوند. در گزارش‌های اولیه پیرامون این حادثه که سه‌شنبه هفته گذشته روی داد، از ربوده شدن 14 نفر نیروی مرزبانی ایرانی خبر داده شده بود. گروه جیش العدل میگوید افرادش یک پایگاه مراقبتی را در شهرستان میرجاوه به صورت کامل خل سلاح کردند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از نقش عامل یا عوامل نفوذی در این اتفاق سخن گفته و فرماندهی سپاه نیز اعلام کرده که این افراد ابتدا بیهوش شده و بعد ربوده شدند. مقام‌های ایران میگویند مرزبانان ربوده شده به داخل خاک پاکستان برده شدند و بر همین اساس خواستار اقدام دولت پاکستان برای آزادی آنها هستند. عبدالرضا داوری صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه بررسی‌های اقتصادی و مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران، از مرگ فرشید حکی حقوقدان و فعال حقوق بشر و کودکان خبر داد. آقای داوری در توییتر خود از مرگ فجیع آقای حکی خبر داده و نوشته است او در نزدیکی منزلش مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفته و پس از وارد شدن تعداد زیادی ضربات چاقو جسدش سوزانده شده است. به گفته ی آقای داوری از دلایل و انگیزه های این قتل اطلاعی در دست نیست و موضوع در آگاهی ناجا در حال بررسی است. فرشید حکی فعال حقوق بشر و کودکان کار و از حامیان پیشین محمود احمدی نژاد بود. او در ماه‌های اخیر مطالبی در انتقاد از وضعیت اقتصادی ایران نوشته و همچنین مؤسسه پیشتازان توسعه را در حمایت از کودکان کار تأسیس کرده بود. و وکیل چند تن از فعالان بازداشت شده محیط زیست به رادیو فردا گفت که به طور اتفاقی مطلع شده که دادستان تهران عنوان اتهامی 5 تن از این فعالان را از جاسوسی به افساد فی الارض تغییر داده و پرونده آماده ارسال به دادگاه است. در همین ارتباط آزادی اسدی گفتگویی را داشته با محمد حسین آقاسی، وکیلی که دادستان هنوز اجازه ثبت وکالتش را برای 2 تن از این فعالان محیط زیستی نداده است.
پرونده هنوز نرفته دادگاه و منتظر هستیم که بره. معمولا پرونده در دادسرا جنبه تفتیشی و یا به عبارتی سری داره. به صورت اتفاقی یا جسته گریخته ما مطلع شدیم که پرونده با کیفرخواست جاسوسی رفته پیش آقای دادستان. آقای دادستان بر اساس نامه‌ای که ارتش از طریق شورای عالی امنیت ملی فرستاده برای آقای دادستان، تصمیم گرفته که اتهام رو از جاسوسی با عنوان جدیدی به عنوان در واقع مفسد ارض یا استاد فی الارض پیگیری بکنه و معمولا در این موارد این اتفاق میفته که بین بازپرس و دادستان اختلاف بشه، چون کیفرخواست یا قرار مجرمیت که صادر میشه طبیعیه که دادستان یا نماینده یا معاون دادستان یا دادیار اظهار نظر ایراداتی بگیره و یا اختلاف بکنه. اما در اینجا آقای بازپرس نظرش این بود که بر اساس نظر آقای دادستان که حق قانونی ایشون هستش عمل بکنه و اتهام احضار فی‌العرض رو برای اون 5 نفری که کیفرخواست صادر شده بود صادر بکنه. روز شنبه دو هفته پیش علاوه بر اینکه 2 نفر از اینها موکل من بودن، اما طبق تفسیر ماده 48 قانون دادگستری کیفری از پذیرش وکالت من و دخالتم در پرونده جلوگیری شد و وکیل تسهیلی برای اونها انتخاب شد از بین وکلایی که مورد تایید رئیس قوه قضاییه هستند. با تفهیم همین اتهام فعلا تحقیقات پایان یافته محسوب میشه، آماده است که پرونده بره دادگاه. اگر ایراد دیگه نباشه، همونطوری که سخنگوی قوه قضاییه هم اعلام کرده، پرونده به دادگاه خواهد رفت.
آقای قاسی، شما به مسئله ورود ارتش به این موضوع اشاره کردید. ارتش چطور وارد شده؟ بحث سپاه و حفاظت اطلاعات سپاه بود در مورد بازجویی هایی که انجام می شد و وزارت اطلاعات گفته بود که از دست ما خارج هست اصولا این پرونده. با اتهام جاسوسی در سپاه داشت موضوع دنبال می شد، درسته؟
ضابط پرونده سازمان اطلاعات سپاه هست. اما عنایت بفرمایید که پرونده با توجه به اینکه امنیتی هست و سریه، حتی اگر من مفاد پرونده را خونده بودم الان اجازه نداشتم که راجبش به صورت رسانه‌ای حتی در یک جمع خصوصی هم صحبت بکنم. فقط اجمالا این رو میتونم مطرح بکنم که ارتش بر اساس شاید استعلام داسرا نامه‌ای داره و توضیحاتی داره که این مسئله باعث شده که آقای داستان تصور کنه که باید اتهام عوض بشه.
این پرونده حتی به دست شورای عالی امنیت ملی هم رسیده، درسته؟
به دست شورای عالی امنیت ملی نرسیده. نامه را ارتش فرستاده برای شورای عالی امنیت ملی، اما دبیر شورای عالی امنیت ملی صرفاً این نامه را ارجاع داده به دادستان. یعنی هیچ گونه تصمیمی در این شورا نسبت به این موضوع اتخاذ نشده.
آقای قاسی، افساد فی‌الارض چطور اتهامی هست؟ چطور به این 5 نفر ممکنه وارد شده باشه این اتهام؟
تا زمانی که پرونده رو نخونیم نمیتونه بگیم روش صحبت بکنه و آقای بازپرس هم اصرار داره و درست هم هست، قانونی هم هستش که در حال حاضر روی این مسئله صحبتی نشه. اجازه بفرمایید که من سکوت بکنم در این مورد.
فقط در این حد میتونید بفرمایید که آیا نام این 5 متهم مشخص شده که این اتهام یعنی افساد فی‌الارض به اونها وارد شده؟
بجز آقای سامی رجبی که موکل دیگه من هست و 2 نفر دیگه، یکی آقای خالقی هست، اون 1 نفر دیگه هم مطمئن نیستم، بقیه اون جزء 5 نفری هستن که از 8 نفر این اتهام بهشون وارد شده.
محمد حسین آقاسی بود، وکیل دادگستری در ایران که وکیل تعدادی از فعالان محیط زیسته که به افساد فی‌الارض محکوم شدند. 8 فعال محیط زیست به نام‌های سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد تاهباز نزدیک به 9 ماه است که در بازداشت موقت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند.
یکی از شگردهایی که جمهوری اسلامی داره، شما الان نگاه کنیم با توجه به این همه حجم مشکلاتی که توی جامعه ما وجود داره، این همه گرفتاری، تورم، بیکاری، فساد، فحشا، به جای اینکه بیاد این مشکلات رو رفع کنه میاد حاشیه ها رو هایلایت میکنه، بزرگ میکنه. مثلا ورود بانوان تو به ورزشگاه ها، واقعا مشکل مملکت ما فقط ورود این بانوانه؟ آقایون به جای اینکه بیان بشینن مشکلات مملکتمون رو رفع کنن که ارزششو ندارن و نمیتونن، میان حاشیه های زندگی رو اونقدر بزرگ میکنن که حواس مردم رو از مشکلات و گرفتاری های کشور پرت کنن.
چقدر وجه تشابه بین دولت‌های ارتجاعی منطقه زیاده. مثلا قتل‌های زنجیره‌ای اتفاق می‌افته زمان خاتمی، نسبتش میدن به گروه خودسر توی ساواما. این خبرنگار عربستان سعودی توی سفارت عربستان توی ترکیه به قتل میرسه، عیناً همون واژه‌ها میگن که قتل خبرنگار به وسیله گروه خودسر انجام شده. واقعا که دولت‌های ارتجاعی منطقه مثل حکومت اسلامی ایران و عربستان سعودی چقدر به هم شبیه هستن، علی‌رغم اختلافی که با هم دارن، منتها همشون سرکوبگر مردم خودشون هستن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب خیلی بیدرنگ رفتیم به سراغ تلفن‌ها بدون اینکه من اعلام بکنم، ولی به هر حال شنونده تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا بودید. علی مطهری نایب رئیس مجلس در اینستاگرام خودش نوشت ماجرای قتل فجیع و دردناک جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد عربستانی، بیش از هر چیز قدرت رسانه‌های آزاد رو به نمایش گذاشت. آقای مطهری با مقایسه قتل جمال خاشقجی و قتل‌های زنجیره‌ای در ایران تاکید کرد اگر در زمان قتل‌های زنجیره‌ای در ایران ما رسانه‌های آزاد داشتیم، آن فجایع یا اتفاق نمی‌افتاد و یا به آن شدت رخ نمی‌داد. فرهنگ قویمی و گفتگویی با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در کانادا، در این ارتباط.
آقای مطهری سعی کرده نشون بده که در حضور رسانه‌های آزاد برخی از اقداماتی که در حوزه سیاسی و امنیتی توسط دستگاه‌های موازی یا دستگاه‌های اطلاعاتی رخ می‌داد امکان نداشت به این شدت و رزت رخ بده، و در همون قدم اول با توجه به اطلاع رسانی در افکار عمومی متوقف می شد. گزارش ایشون مربوط به مجموعه اقداماتی است که در سالهای 70 در مورد سقوط اتوبوس کانون نویسندگان به دره و برخی از قتل‌هایی بود که در اون دوره آغاز شد و تا دوره آقای خاتمی ادامه پیدا کرد و به اسم قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد. سخن آقای مطهری این است که اگر مطبوعات در دهه 70 آزاد بودند، در دوره آقای رفسنجانی و براحتی مانند مطبوعات آمریکا که یا کشورهای که الان آزادانه در مورد قتل آقای خاشقجی مطلب نوشتند، این مجموعه از اقدامات ادامه پیدا نمی‌کرد. هرچند در مورد قتل‌های زنجیره‌ای هم در دوره آقای خاتمی رخ داد، حضور مطبوعات اصلاح طلب و انتشار مطالب به وسیله اونها باعث شد که عملا دیگه این نوع اقدامات ادامه پیدا نکنه و تداوم پیدا نکنه.
آقای مطهری همچنین گفته که چگونه انسانهایی و به تعبیر بهتر حیواناتی آدم نما حاضر به انجام چنین اقداماتی می شوند، با اشاره به قتل جمال خاشقجی، و گفته ریشه قضیه آن است که وقتی چیزی را برای افرادی مقدس جلوه می دهند که برای حفظ آن از هر وسیله‌ای می توان استفاده کرد، چنین فجایعی که موجب سرافکندگی و شرمندگی بشریت است رخ می دهد، خواه آن چیز سلطنت باشد و خواه نظام حکومتی دیگری. سوال من این هست که آیا آقای مطهری با این سخنان در واقع داره از سیستم حکومتی ایران هم تلویحاً انتقاد میکنه؟
به نظر میرسه که آقای مطهری هم مورد عربستان سعودی و هم مورد ایران در دهه 70 رو به طور جدی داره مورد انتقاد قرار میده و معتقده اینکه گروه‌های، سازمان‌های یا افرادی به خودشون این جرأت رو میدن که کسانی رو بدون حکم دادگاه و بدون هیچ محاکمه‌ای از هستی و زندگی محروم کنن، اینها در حقیقت با هر توجیهی که باشه از قالب انسانی خودشون خارج شدن و یک منافعشون و اعمالشون اونها رو به اشکال دیگری درآورده. می توان گفت که صحبت آقای مطهری بخشش هم متوجه اقداماتی است که در گذشته صورت گرفته در این زمینه که به قطعه زنجیره مشهور.
آقای مطهری همچنین اشاره کرده و گفته که این حادثه، در واقع قتل جمال خاشقجی، نشان داد که داعش و جنایت‌هایش خاستگاهی جز حکومت عربستان سعودی نداره. آیا این بخش از اظهارات علی مطهری برای اینه که ایجاد تعادل از انتقادش از حکومت رو در واقع به دست بده، یا اینکه هدفش حمله به دستگاه حاکمه عربستان سعودیه؟
میشه گفت هر دو تا هدف رو دنبال کرده. هم خواسته که با حمله شدید به عربستان بتونه سطح حملهش در مورد ایران رو مرتکب شده کمرنگ کنه، و در این حال نباید فراموش کرد که آقای مطهری در زمان قتل‌های زنجیره‌ای سخنی، من به یاد ندارم، حالا تقریبا مطبوعات عمومی رو میکردم، سخنی در این مورد گفته باشد. هرچند که سخن گفتنش در این موقع در موارد ضروری در مجلس واقعا قابل تقدیره و باید به ایشون اعتبار گذاشت که در یک مواقع بسیار مهمی سخنانی گفته که بسیاری از نمایندگان از جمله اصلاح‌طلبان نگفتند. ولی خود آقای مطهری هم در زمان اون قتل‌ها تا در دوره آقای خاتمی من به یاد ندارم که صحبتی به این صراحت کرده باشه. ولی همونطور که شما گفتی، بعضی وقتا برای اینکه بالانس بکنن و از قلیزت صحبتشون رو در ایران کمرنگ کنن، بخش عربستانش رو به هر حال مورد انتقاد شدید قرار داده. یعنی طبیعتاً این مقامات مسئول ایرانی با این غلیظت در مورد عربستان صحبت نکردن، به هر حال دولت تمایل نداره که سطح تنش رو عربستان افزایش بده.
گفتگویی بود با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در کانادا، در خصوص واکنش علی مطهری نسبت به ماجرای قتل جمال خاشقچی و مقایسه اون با قتل‌های زنجیره‌ای در ایران. در این باره شما چه فکر می‌کنید؟ @فرداگرام شناسه ما محل دریافت نظرات شماست.